سلام و وقت همیتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را می رحمت صافی پیش می برد. وزارت خارجه استرالیا هشدار منع سفر به افغانستان را به شهروندانش تمدید کرده. این وزارت امروز در بیانیه اعلام کرد که به شمول شهر کابل پایتخت افغانستان تهدید حملات گسترده و دوامدار تروریستی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. این بیانیه می افزاید که شهروندان استرالیایی با خطر جدی آدم ربایی و بازداشت در افغانستان روبرواند. وزارت خارجه استرالیا به چگونگی دریافت این گزارش ها درباره تهدیدها اشاره نکرده، اما به شهروندانش توصیه کرده است که به افغانستان سفر نکنند. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. ژاپن برای کمک جدید 58.4 میلیون دلاری به افغانستان تعهد سپرده. سفارت ژاپن در کابل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی و سازمان‌های غیر دولتی در دسترس نیازمندان افغان قرار خواهد گرفت. این کمک رسانی در حال اعلام می شود که 4 دسامبر مصادف است با 4 سال روز کشته شدن تیتسو ناکامورا. مدد رسان ژاپنی سفارت ژاپن گفته که ناکامورا دیگر زنده نیست، اما پروژه های او توسط همکاران ژاپنی و افغانیش ادامه می یابد. ناکامورا در 4 دسامبر سال 2019 توسط افراد ناشناس در ننگرهار هدف گلوله قرار گرفت و زخم برداشت، سپس در شفاخانه جان سپرد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. کاروان او امروز در شهر مرزی چمن در بلوچستان هدف گلوله قرار گرفت. زبیر شاه آقا یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون در بلوچستان که از دوستان پشتین است بر رادیو مشال گفته که موتر منظور پشتین هدف چندین گلوله قرار گرفت و یکی از همکارانش زخم برداشت. با گفته او در این تیراندازی یک زن که در حال عبور از ساحه بود نیز زخمی شد. منظور پشتین پس از صحبت با شرکت کننده های تحسن در چمن در مسیر شهر تربت بلوچستان بود که مورد حمله قرار گرفت. تو اکنون نهادهای امنیتی پاکستان در مورد چیز نگفتند و تا تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت رویداد را هم نپذیرفته است. و سربازان اسرائیلی امروز با گروه حماس در نوار غزه باز درگیر شدند. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می رسد سربازان اسرائیلی جنگ زمینی تروریستی شده شان را در منطقه جنوبی محاصره شده و پر از جمعیت آوارگان غزه آغاز کردند. رویترز بدون مشخص کردن شمار دقیق تلفات نوشته که ده ها فلسطینی در آخرین بمباران اسرائیل کشته و زخمی شدند. جنگ میان اسرائیل و حماس پس از آتش بس 7 روزه که در اول دسامبر پایان یافت از سر گرفته شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه یک مقام ارشد آمریکایی برای اطمینان از انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده امروز وارد پاکستان می شود. ایران افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده.
مهاجرین در حالت کنونی بسیار در وضعیت دشوار و سخت به سر می برند.
ایران و پاکستان چرا همزمان چنین اقدام در برابر پناهجویان افغان را به اجرا گذاشتند؟ گفتگو کردن با یک فعال امور بشری.
یک نوع هماهنگی فکر میکنی در بین دو کشور برای فشار آوردن بر مهاجران وجود داره.
باز زمستان و باز بیبرقی و پرچوی های دوامدار در کابل و ولایت ها مردم را نگران کرده.
همی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچوی زیاد داره.
نمی باشه اگه میای یک ساعت نباشه، دم یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه میباشه و 5 دقیقه میره.
افغانستان از کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی. در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا 10:05 شب به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. معاون وزیر خارجه امریکا امروز وارد اسلام آباد می شود تا با مقام های پاکستانی درباره پناهجویان افغان در آن کشور که برای دریافت ویزه امریکا درخواست دادن گفتگو کند. همزمان با این یک روزنامه پاکستانی گزارش داده که تام وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان نیز امروز به پاکستان می رود. بیشتر از خجسته کبیری.
سه مقام بلندپایه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی و سایر نهادها در مورد پناهجویان افغان مقیم این کشور که متقاضی ویزای مهاجرت ایالات متحده هستند به پاکستان می‌روند. از میان این سه مقام، سفر جولیتا والس نویس، معاون امور ادبا و مهاجرین در وزارت خارجه آمریکا به اسلام آباد روز دوشنبه تنظیم شده است. وزارت خارجه آمریکا تا یک اعلامیه به تاریخ اول دسامبر نوشته که بانو نویس الی تاریخ 7 دسامبر با مقام‌های حکومتی، غیر حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که در ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند صحبت می‌کند. در این اعلامیه هرچند جزئیات بیشتر داده نشده، اما از زمانی که حکومت موقت پاکستان روند بازداشت مهاجرین و پناهجویان فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است، ایالات متحده یک نامه معافیت برای آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگی به ایالات متحده دارند فرستاده تا پلیس پاکستان آنها را اخراج نکنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد نیز با اعلام یک شماره به واتساپ از افغان‌های واجد شرایط خواسته است تا در صورت روبرو شدن با مشکل با این شماره تماس بگیرند. اما با این همه برخی از پناهجویان افغان شکایت دارند که پلیس پاکستان آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پشتنه امینی یک تن از آنها به رادیو آزادی می‌گوید:
اینترویو ما خلاص شده، مدیکال ما مانده. حالی دیگر دوچار بسیار مشکلات هستیم. دمی خانه که ما بودیم، آلی از دمی خانه ما را جواب داده، آلی دیگر خانه ما را کس نمیده. 2 سال زیاد کم میشه. اینجا آمدیم، اولادای ما بی تحصیل مانده. چه روز دمی تشویش تیر میشه که چی وقت پلیس میایه و ما را اخراج میکنه از اینجا.
به نظر میرسد که همین نگرانی ها مقام های بلندپایه ایالات متحده را مجبور به سفر به پاکستان کرده باشد. پاکستان روند اخراج مهاجران فقط اسناد افغان از این کشور را از اول ماه اکتبر آغاز کرده و تاکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. همزمان روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشته است که تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز به تاریخ 7 ماه دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد و پس از آن الیزابت هرس معاون نماینده ویژه ایالات متحده برای پاکستان به تاریخ 9 ماه دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد. به شمول اخراج مهاجران افغان، ظاهراً اخیراً روابط حکومت پاکستان و حکومت طالبان به دلیل آنچه که حکومت پاکستان عدم برخورد جدی طالبان با افراد تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان عنوان می‌کند تیره شده است. اما حکومت طالبان گفته است آنها مسئول ناامنی کشورهای دیگر نیستند و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی این کشور عنوان کرده است.
سفر مقام‌های آمریکایی به پاکستان که به پناهجویان افغان تمرکز دارد، این سفر در حال برنامه ریزی شده که پاکستان اضافه از 1 ماه به این سو اخراج اجباری پناهجویان را به اجرا گذاشته. همزمان با پاکستان، همسایه غربی افغانستان ایران افغان‌ها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
شورای امنیت ملی ایران سفر مهاجران افغان به 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده و اقامت و اشتغال آنها نیز در این شهرها محدود شده است. این موضوع را حمزه سلیمانی، مدیر عمومی امور اتباع خارجی و پناهندگان ولایت کرمانشاه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده است. او گفت که یکی از این ولایت‌ها کرمانشاه است که اجرای این طرح از 8 قوس در آن آغاز شده و آنها به شمول شهر در مناطق مختلف عملیات شان را آغاز کردند و همچنین از دستگیری چند مهاجر افغان در عملیات خبر داده، اما تعداد آنها را فاش نکرده است. حمزه سلیمانی همچنین گفت که از ابتدای سال جاری تا اکنون 8 مرحله طرح شناسایی، بازداشت و اخراج اتباع، آنچه که او اتباع غیر مجاز خوانده، اجرا شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان از جمله ولایت‌هایند که افغان‌ها در آنها از زندگی و کار منع شدند. حکومت طالبان به این تصمیم ایران واکنش نشان نداده، اما چند پیش در اعلامیه از پاکستان و ایران خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخی مهاجرین افغان مقیم ایران می‌گویند که با شرایط سخت روبرو هستند و زندگیشان در این کشور روز به روز سخت‌تر می‌شود. شریف متین، یک پناهجوی افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت مهاجرین متأسفانه از دو هفته به این طرف در تمام نقاط ایران، نه تنها مثلا در استان اصفهان، خیلی نگران کننده و خیلی 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 بد، و مهاجرین در حالت کنونی بسیار در یک وضعیت دشوار و سخت به سر می‌برند. در کنار از این که پلیس اتباع افغانستان را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان میدن متاسفانه پاره میکنه و میبره در اردوگاه آسان اصفهان.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت: هر روز تعداد زیادی از پناهجویان افغان دستگیر و به زور به افغانستان فرستاده میشوند.
این یک هفته شاید نشه. یک برادرم از این تجریش از پیش مترو پولیش ها گرفتش روانش کرد به افغانستان. دیگه مشکلات نمیرقم، مشکلات زیاد هست دیگه.
گفتنی است که پیش از این وحید احمدی، وزیر داخل ایران، نسبت به بازداشت مهاجران غیرقانونی افغان در این کشور هشدار داده بود و گفت که حکومت طالبان باید شرایط را برای بازگشت مهاجران افغان فراهم کند. اما وزیر داخل ایران نیز گفت که حکومت طالبان از آنها برای بازگرداندن مهاجران افغان مهلت خواسته است و این سخنان را پس از سفر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، به ایران گفته بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کنند که بیش از نیم از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را ندارند.
وضع محدودیت بر پناهجویان افغان در ایران و همچنان پاکستان، ایران فشارها را افزایش داده و پاکستان هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را. در همین مورد گفتگو کردم با سید اشرف سادات، فعال امور بشری، و نخست پرسیدم که ایران همانند پاکستان آیا میخواهد محدودیت ها بر پناهجویان را بیشتر کند؟
متاسفانه فشارها بر مهاجرین افغان در ماهای اخیر از طرف کشورهای همسایه به شدت زیاد شده و این در حال است که راهی برای گریز مهاجران به جای دیگر هم وجود نداره. شما میفهمیم که فضای مهاجرت پذیری اروپا و کشورهای دیگر به شدت محدود شده و در داخل افغانستان هم وضعیت چندان مناسب نیست تا اینا بتونن برگردن، و هنوز هم مهاجرت ادامه داره به کشورها، گروه های مختلفی که وضعیت چندان مناسب در داخل افغانستان ندارن کوشش میکنن هر روز حداقل در ایران و پاکستان مسکن گزین بشن تا گزاره روزگار خود بتونن داشته باشن. متاسفانه خب در همچین مقطع پاکستان تصمیم گرفته نزدیک به 2 میلیون مهاجر را اخراج کنه و ایران هم گفته که ما تمام مهاجرین فاقد مدرک اخراج میکنیم. اگر قرار بری باشه تمام مهاجرین فاقد مدرک قانونی اخراج بشن، متاسفانه به میلیون ها نفر میرسه. دست کم آمارهای نسبی نشان میده که نزدیک به 3 میلیون مهاجر غیر قانونی در ایران زندگی میکنن و این در شرایط کنونی حقیقتا یک فاجعه بزرگ به وضعیت موجود افغانستانه که میتونه به همه بخشای زندگی مردم افغانستان تأثیرات منفی خود بگذاره.
بله جناب سادات، شما را از پناهجویان چنین ادعای میکنند که در حال حاضر ایران و پاکستان اردویشان یعنی دو روی یک سکه هستند و اونا گفتند که پاکستان یا ایران هیچ کدامش بر پناهجویان افغان یعنی ترحم ندارند. فکر میکنین باز هم یکی از این کشورها نسبت به دیگرش برتری و بهتری بر پناهجویان داشته باشه؟
ببینیم، جامعه مهاجر افغانستان در حقیقت برای کشورهای ایران و مهاجر و پاکستان فرصت‌های اقتصادی بوده. مخصوصا پاکستان کمک‌های سرسام‌آور همیشه دریافت کرده. شما می‌فهمیم صدها مؤسسه بین‌المللی در پاکستان همی‌کنون به خاطر وضعیت مهاجرین فعالیت می‌کنند. کمیسریه عالی سازمان پناهندگان فعالیت‌های خود داره و مجموعه کلانی از پول و سرمایه مردم افغانستان به پاکستان رفته، در اینجا سرمایه گذاری شده و همچنان در یه اواخر در ایران همچنان. حالا مثلا در بخشی از این گزارش آمده بود که معاون یکی از مسئولان دولتی کرمانشاه گفته که مهاجرین در این ولایت دیگه بیدباش کرده نمیتونن. صدها کارخانه تولیدی، ده ها فروشگاه بزرگ و خیلی چیزهای کلان اقتصادی از مهاجرین افغان در همی استان وجود داره و در حقیقت در بخشای مختلف در ولسوالی‌های مختلف این استان مهاجرین افغان از خود کاروبارهای بسیار کلانی دارن و وقتی متاسفانه تمام ثروت و سرمایه خود این مردم بردن به خاطر تنگناهای اقتصادی که در افغانستان وجود داشته، تنگناهای کاری در این کشورها سرمایه گذاری کردن و حالا دیگه بری از اینا اجازه داده نمیشه تا در این ولایات در این استانها زندگی کنن، مسلما خب به شدت وضعیت میتونه پررنج بسازه برای مهاجرین افغان.
سید اشرف سادات فعال امور بشری با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 10:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه داران تولیدی از افزایش پرچوی های برق در فصل سرما شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند با سرد شدن هوا نیازشان به برق بیشتر می شود، اما پرچوی های برق از مدت به این سو افزایش یافته. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان گفته که مشکل پیدا شده در پرچوی برق ها حل شده است. بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و افزایش نیازمندی شهروندان افغانستان به برق دوامدار، شماری از مردم شکایت دارند که اخیراً پرچاوی های برق بیشتر شده است. جان محمد یکی از باشندگان ولایت ننگرهار در باره مشکلات پرچاوی برق به رادیو آزادی گفت:
مدت زیاد می شود که در ولایت ننگرهار پرچاوی برق نهایت زیاد شده، مردم دچار مشکلات است. یکی خو هجوم مهاجرین در این ولایت بیخی زیاد است و از طرف دیگر غربت و غریبی و بیچارگی و بیکاری هستند. مردم نمی تواند که چوب بخره و یا دیگر چیز برای سوخت بخره. اینجا زمستان هم است و پرچاوی برق هم نهایت زیاد شده. نمی پام که علت پرچاوی برق چی است.
احمد باشنده کابل نیز شکایت مشابه دارد و می گوید که روزانه اصلا برق منظم وجود ندارد.
همی چند وقت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاد داره. نمی باشه اگر میای یک ساعت نمی باشه، دام یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه می باشه و 5 دقیقه میره دیگه برقایش نیست و مردم با مشکلات زیاد مواجه شده، چون همه کارهای مردم دمی برق وابستگی داره.
طارق دیگر باشنده کابل که یک کارخانه کوچک تولید بود دارد، میگوید نه تنها خانه ها بلکه برای کارخانه هایشان هم برق منظم وجود ندارد.
مشکلات برق دائمی یک ماه 20 روز میخی زیاد شده. پرچه برق هست در چی کاربر هم نیست. خب بازم مشکلات برق زیاد است. هر روز 3 ساعت نه 4 ساعت برق داریم دیگه، برق نیست. مشکلات زیاد رو برای هستیم ما حساب پرچه برق. امید است که حکومت یک توجه بکنه، برق های به حساب کارخانه تولیدی بیا کس و رو باید مسلسل به صورت منظم که از صبح بشه باشه تا 4 دیگر.
ما این نگرانی های شهروندان افغانستان را با حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما این شرکت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برق وارداتی ازبکستان بعد از ترمیم اساسی تاسیسات برق در آن کشور دوباره به گونه نرمال وصل شد. برشنا افزوده است روند برق رسانی به سب استیشن های خلم و خنجان و همچنین ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدانوردک، لوگر، پکتیا و خوست دوباره به حالت عادی برگشته است. این شرکت روز یکشنبه اعلام کرده بود که به دلیل ترمیم اساسی تاسیسات برق ازبکستان، برق وارداتی آن کشور به افغانستان 50% کاهش می‌یابد. شرکت برشنا همچنان افزوده بود که به دلیل کاهش میزان برق وارداتی از این کشور، پارک های صنعتی و 11 ولایت با پرچوی های بیشتر مواجه خواهند شد. افزایش پرچاوی های برق یکی از مشکلاتی که از سالهای متمادی به این سو ادامه دارد و هر از گاه شکایات شهروندان را به همراه دارد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه‌اش وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا به میان آمدن مشکلات تکنیکی روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش در نوار غزه با گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریست میخوانند در حال جنگ است. پس از برقراری 7 روز آتش بس میان اسرائیل و حماس، درگیری ها از سر گرفته شده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
حملات نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌خوانند، پس از آن اثر گرفته شد که آتش بس موقت 7 روزه میان آنها به روز جمعه پایان یافت. در جریان این آتش بس 105 گروگان که بیشتر آنها اسرائیلی بودند با 240 اسیر فلسطینی مبادله شدند. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می رسد که نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی برنامه‌ریزی شده را در جنوب نوار غزه که محل تجمع آوارگان جنگ است آغاز کردند. این خشونت ها در حال دوباره آغاز شده که ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل از اسرائیل خواسته است که خسارات به غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات تازه آغاز شده در جنوب غزه را محدود کند. ساکنان غزه برای ترس گفتند که تانک‌های اسرائیلی بلافاصله شاهرا بین خان یونس و دیر البلا را مسدود کردند و نوار غزه را به 3 بخش تقسیم کردند. اردوی اسرائیل صبح امروز در بیانیه در صفحه اکس یا توییتر سابق به ساکنان غزه گفت که حدود 20 منطقه را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل گفته است که مناطق امن را برای غیر نظامیان غزه مشخص می کند تا آسیب به آنها به حد اقل برسد. اما مقام های سازمان ملل متحد و ساکنان غزه می گویند که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و برق، توجه به این دستورالعمل ها واقعا دشوار است. پس از پایان آتش بس در غزه به هر دو طرف تلفات وارد شده است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که تعداد سربازان کشته شده در عملیات زمینی در غزه به 76 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرد که تعداد کشته شده های جنگ اسرائیل از 15500 نفر فراتر رفته است، اما منابع مستقل این رقم را تایید نکردند. گروه افراطی حماس حدود 2 ماه پیش در 7 اکتبر با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان تا کنون حملات تلافی جویانه اسرائیل به غزه ادامه دارد. به جز آتش بس 7 روزه تقریبا هر روز از درگیری و تلفات گزارش می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیادی از معلولین در آن زندگی می کنند. این برنامه با نشر گزارش گفته است که بیشتر این معلولان مورد تبعیض قرار می گیرند و نمی توانند به خدمات آموزشی، صحی، اشتغال و کمک های بشر دوستانه دسترسی پیدا کنند. فایزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که افغانستان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان معلولین در جهان است. WFP در گزارشی که روز یکشنبه در پیوند به روز جهانی معلولین نشر کرده گفته که بیشتر افراد معلول در افغانستان به دلیل روبرو بودن با تبعیض، به آموزش فراگیر، خدمات صحی و درمانی، فرصت‌های کاری و کمک‌های بشردوستانه دسترسی ندارند. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا می گوید 80% افغان‌های بالغ به گونه‌ای از مشکلات روحی و جسمی رنج میبرند. این ماموریت اتحادیه اروپا روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است که متحد به همکاری با دیگر متحدان خود در امر ارائه خدمات ضروری به این افغانهای آسیب پذیر است. این در حال است که شماری از معلولین در افغانستان ابراز نگرانی میکنند که به خدمات صحی، کار و تحصیلی دسترسی ندارند. عبدالله ترخیل، یک تن از معلولین در کابل، میگوید که وضعیت اقتصادیش خوب نیست و مدد معاش ماهانه 30,000 افغانی از سوی حکومت طالبان برای خانواده 9 نفریش کفایت نمی‌کند.
ما مشکلات اقتصادی داریم و می خواهیم که یک جای کار و وظیفه داشته باشیم. در گذشته مدد معاش ماهانه ما معلولین 5,000 بود، اکنون 3,000 افغانی شده است که به وقت نمی رسد. اگر مقدار این پول اضافه شود بسیار خوب می شود تا گزاره ما شود.
داود سیار رئیس شورای معلولین در کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید در کنار اینکه فرصت‌های کاری و دیگر فرصت‌ها برایشان فراهم نیست، برخی معلولان حتی از کمک‌های بشردوستانه نیز محروم هستند.
کاروبار
نیست، زمینه درآمد نیست، مصارف فامیل، کرای خانه و دیگر مصارف زندگی را به خداوند محتاج هستیم. یک تعداد از معلولان از کمک‌های سازمان ملل متحد دریافت می‌کنند، اما تعداد دیگر نمی‌دانند چی کار کنند.
خواستیم در این باره با وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان صحبت کنیم، اما مفتی فیصل خاموش، سخنگوی این وزارت، به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما اوروز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک ویدیو کلیپ در صفحه ایکس این وزارت گفته است که 180,000 معلول را ثبت کردند که از این میان 130,000 تن آنان معلول غیر نظامی هستند. او در این ویدیو گفته است که حدود 10.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک ها توزیع شده است. سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان افزوده که در کنار آن به این افراد برنامه های آموزش موبایل سازی، خیاطی و دیگر حرفه ها را فراهم کردند. این در حال است که شماری از افراد معلول پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از کاهش مدد معاششان و تأخیر در روند پرداخت آن از سوی این وزارت شکایت کرده بودند. بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان که در پایان ماه سور سال روان نشر کرد، تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان در سال 2023 به 2,400,000 نفر می رسد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید با آنکه افغانستان کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد، اما یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی جهان است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در سال گذشته نزدیک به 20 میلیون افغان در نتیجه رویدادهای طبیعی زیانمند شدند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که افغانستان یکی از کشورهای است که شدیدترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده، اما کمترین مسئولیت را در قبال اثرات آن دارد. به گفته اوچا، سهم افغانستان در تولید گازهای گلخانه‌ای تنها 8.0% است. این اداره سازمان ملل متحد گفته است که آنان باید برای راه حل‌های عادلانه متحد شوند و از کسانی که در خط مقدم آسیب‌های تغییرات اقلیمی هستند حمایت کنند. از سوی هم برخی افراد متأثر از تغییرات اقلیمی در افغانستان به رادیو آزادی می‌گویند باید به مشکلاتشان رسیدگی شود. ظاهر عرب، یک تن از دهقانان در ولایت نیمروز، به رادیو آزادی می‌گوید به دلیل خشکسالی دوامدار نزدیک به 4 سال است که حاصل قابل توجه از مزارع اش برداشت نکرده است.
که 4 سال است اینا به این مراد نرسیدن که کشت گندم و جو و پالیز خود به صورت درست اکمال آبیاری کنن و از او خرمن و حاصل به دست بیارن.
گل احمد از دیگر دهقانان در ولایت نیمروز است که از کمبود آب برای نوشیدن و آبیاری مزارع اش شکایت دارد.
آب آشامیدنی مشکلات مردم زیاد داره. چای غلافت که بود موسی یونسف چند روز پیش افتتاح کرد سولاری که دیگه باز مکافات نمیکنه. افتی یک روز یک ساعت دو ساعت با خانه آب میاد.
در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، جاری شدن سیلاب ها، وقوع زلزله های مرگبار و طوفان های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان است که مردم را شدیداً متضرر کرده است. میلاد گل میرزایی، یک تن از آسیب دیدگان زلزله در هرات، به رادیو آزادی میگوید خانه اش را از دست داده و در هوای سرد در زیر خیمه زندگی میکند.
همین که مشکل سرپناه، چون که زمستان در پیشه، این
اینجا یک منطقه ما منطقه سرحد دونین است، اطراف زندجان است، منطقه خیلی سرد است، طوفان های شدید داره، خیلی یک دفعه طوفان میاد، یک شب اینجا طوفان ما شاجلتر کمی سرپناه جرشه چون که منطقه ما منطقه سردی است.
بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در سال گذشته نزدیک به 20 میلیون افغان از تغییرات اقلیمی متاثر شدند. ملا جانان سایق، سخنگوی این وزارت، در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
به اساس ارزیابی های سال روان، سطح باران ها در سال جاری بسیار پایان بود. در سالهای گذشته سطح باران ها در مناطق مرکزی تا 100 میلی متر بود، اما در سال روان به اساس گزارش ها باران ها از 18 الی 34 میلی متر بیشتر نبوده است.
این در حال است که 28مین دور کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 30 نوامبر در دبی آغاز شده و تا 12 دسامبر ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش ها نمایندگان 150 کشور و سازمان در این کنفرانس شرکت کردند، اما از حکومت طالبان به این کنفرانس دعوت نشد که با واکنش مقام های طالبان هم مواجه شد. پیش از این برنامه جهانی غذا نیز در ماه نوامبر گذشته گفته بود که خشکسالی برای میلیون ها دهقان در افغانستان که هیچ منبع درآمد دیگری ندارند فاجعه ایجاد کرده است.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه بوده. تا لحظات بعد برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد. اما حالا ساعت 2:30 است و سرخط خبرها. وزارت خارجه استرالیا هشدار منع سفر به افغانستان را به شهروندانش تمدید کرده. این وزارت امروز در بیانیه اعلام کرد که به شمول شهر کابل پایتخت افغانستان تهدید حملات گسترده و دوامدار تروریستی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. ژاپن برای کمک جدید 58.4 میلیون دلاری به افغانستان تعهد سپرده. سفارت ژاپن در کابل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این کمک ها از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی و سازمان های غیر دولتی در دسترس نیازمندان افغان قرار خواهد گرفت. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. کاروان او امروز در شهر مرزی چمن در بلوچستان هدف گلوله قرار گرفت. و سربازان اسرائیلی امروز با گروه حماس در نوار غزه باز درگیر شدند. این گروه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می رسد سربازان اسرائیلی جنگ زمینی تروریستی شدهشان را در منطقه جنوبی محاصره شده و پر از جمعیت آوارگان غزه آغاز کردند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. با تازگی شاهد دست کم دو حمله جداگانه بر شیعیان در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران بوده ایم. روز جمعه اول دسامبر شهرک شیعه نشین جبریل هرات 6 تن به شمول 2 روحانی شیعه و 4 زن جان باختند. گزارش شد که مهاجمان مسلح به سمت یک ریکشا که حامل 2 روحانی شیعه بود تیر اندازی کردند. پس تر وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق ضمن تروریستی خواندن حمله گفت که عاملانش افراد مسلح ناشناس بودند. در آخرهای ماه نوامبر هم در تیراندازی افراد مسلح ناشناس 2 ملای شیعه کشته شدند. ریچارد منت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، رویداد را بسیار نگران کننده خوانده بود. هنوز هیچ کس مسئولیت حمله های اخیر را نپذیرفت، اما در گذشته داعش مسئولیت حمله های را به شیعیان در مناطق مختلف افغانستان پذیرفته. چرا به شیعیان در غرب افغانستان حمله شده؟ آیا طالبان توان شناسایی عاملان حملات تازه و برقراری امنیت را دارند و چه خواهد شد؟ در این برنامه گپ میزنیم با جنرال بازنشسته محمد رادمنش و سید اشرف سادات، فعال حقوق بشر هرات. جناب سادات، حملات تازه بر جامعه شیعه در شهرک جبریل در ولایت هرات نشان دهنده چیست از دید شما؟
درود و سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی و مردم شریف افغانستان. جناب صدیقی صاحب، اگر اجازه بدیم که من یک کتاب پروفایل ارائه کنم از هرات در زمینه همدیگر پذیری. هرات ولایت به شدت همدیگر پذیریه و این موضوع ریشه در تاریخ این ولایت داره. خوشبختانه همانطور که همه مردم افغانستان می‌دانم، هرات از جمله معدود شهرهای منطقه ماست، نه تنها افغانستان، که تا همین چند سال پیش در این شهر حتی تعدادی از یهودی‌ها هم زندگی می‌کردند. مفهوم حرفم اینه که ما ریشه اختلافات مذهبی در گذشته در هرات نداشتیم و چند باری هم که اختلافات به وجود آمد به اثر حاکمیت فضای سیاسی در هرات بود. ما در دوره جمهوریت یکی دو بار شاهد از این بودیم که اختلافات مذهبی به وجود آمد، ولی خوشبختانه مدیریت شد.
این موضوع را مطرح بکنیم و پیش بکشیم که همونطور که شما گفتین، شیعیان و هزاره‌ها در شهرک جبریل هرات زندگی میکنن. این منطقه چند بار هدف حمله های مسلحانه قرار گرفته. خب جناب سادات، حالا دو حمله جداگانه تازه به شیعیان چرا به نظرتان صورت گرفته و هدف از این گونه حملات چی میتونه باشه؟
ورود افکار تندروانه در جامعه افغانستان متاسفانه در اواخر دوره جمهوریت چندستگی ایجاد کرده بود که اونها حتی در بعضی از منابع استاد میشدن و بر علیه مثلا شیعه ها میتاختن، یا مثلا عملکردهای ایران مثلا در برابر سنی ها میامدن مثال میزدن که باید عمل بلمس صورت بگیره و مسلم بود که اونها از کجا میاین و میگفتن فضا به شدت برای گروه های شیعه در افغانستان بازه، در حالی که در ایران مثلا مساجد و ایران میشه و تمام بستر فعالیت ها از سنی ها گرفته میشه. این بود که ما گاهی وقتا شاهد کشمکش هایی بودیم. حتی مثلا شما دیدین در اواخر یک گروه از طالبا انشاب که دیمید تحت نام گروه نیازی ها، اینها رسمن میامدن بر علیه شیعه ها اعلان جنگ کردن، گفتن که البته میگفتن ما مخالف سرسخت شیعه و هزارهای هستیم که از ایران منابع خود به دست میارن و میخوایم مثلا در اینجا بالاخره به خود ایجاد فرصت کنن. همچون دیدگاهی متاسفانه در گذشته شکل گرفته بود، ولی با آمدن طالبا دروازه خیلی از نهادهایی که علنن یا غیر رسمی فعالیت میکردن بسته شد، به خاطر که خیلی از گروه های تندروی که مثلا فکرشان با داعش یا مثلا حزب التحریر و گروه های دیگه نزدیک بود، اونها نتانستن در کنار طالبا تاب بیارن و طالبا هم دیدگاه فکری اینا با اونا به شدت متضاد بود.
من فقط میخوایم به مخاطبان این را بگویم که هنوز تماس ما با جنرال بازنشسته محمد رادمنش در این برنامه برقرار نشده. همکاران ما سعی میکنن که چونین شوه. پس برنامه را با سید اشرف سادات، فعال حقوق بشر هرات، همچنان ادامه میدیم. خب جناب سادات، اجازه بدین که کم نگاه بیندازیم به تاریخ و به گذشته برگردیم و ببینیم که رویکرد طالبان با جامعه شیعه و هزاره در افغانستان چگونه بوده. در دور اول سلطه طالبان بر افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی شیعیان زیاد در امان نبودند. گزارش های موجود است که طالبان برای کنترل مناطق هزاره نشین در او زمان در افغانستان به کشتارهای هدفمند متهم شده بودند. حال در حاکمیت فعلی طالبان گزارش شد که حکومت طالبان محدودیت های وضع کرد بر برگزاری مراسم عاشورا. چند ماه قبل ما گزارش داشتیم از ممنوعیت تدریس فقه جعفری یا فقه شیعه در پوانتون بامیان. از سوی دیگر گروه های حقوق بشر اخراج اجباری هزاره ها توسط طالبان در چندین ولایت را مستند کردند، هرچند طالبان این گزارش ها را نپذیرفتند. به همین ترتیب در ماه جولای به نقل از شمار از مردم گزارش شد که جنگجویان طالبان از برگزاری علنی عید غدیر توسط شیعیان در کابل جلوگیری کردند. حال برمیگردیم به دیروز، شاهد تظاهرات چند صد نفری بودیم در محل رویداد در هرات. زنان و مردان معترض خواستار عدالت و برقراری امنیت بودند از طالبان. شما که اوضاع را دنبال میکنین، با توجه به آنچه که میبینین و مشاهده میکنین، طالبان به مردم وعده برقراری امنیت دادن، اما با توجه به همین تاریخچه ایره که به اساس حقایق موجود مختصر مرور کردیم، طالبان میتونن به تقاضای تازه شیعیان در شهرک جبریل هرات پاسخ مثبت بدن؟
ببینیم، صحبت هایی که شما کردیم، بله، اگر ما به تاریخ نظر بیاندازیم و روایت عمل کرد طالبان نسبت به شیعه مورد بررسی قرار بدیم، خب طبیعتاً یک دیدگاه متاسفانه به شدت اندوهباری بوده. ما شاهد قتلای زنجیری و حتی قتلامای به شدت گسترده در دوره گذشته بودیم. اما آنچه که به این دوره برمیگرده، حقیقتاً جامعه اهل تشیع افغانستان در برابر طالب‌ها موضع‌گیری سختگیری نداشتند و هیچ نوع جنگی در مناطق شیعه نشین و هزاره نشین افغانستان بر علیه طالبان اتفاق نیفتاد، وقتی که روایت سقوط متاسفانه در حال شکل گیری بود. اگر مثلا ما هرات به طور مثال بیاییم، مثال بزنیم، حقیقتا هرات در طول 2 سال اخیر دوره طالبان آرامترین ولایت بوده، مخصوصا مردم جبرئیل که همه، یا بهتر بگیم قریب اتفاق و مردم شیعه مذهب هستم، اکثرا مردم آرامی هستم و با حاکمیت ها در زمینه امنیت همیشه همکار بودم. حتی در دوره جمهوریت هم ما شاهد همکاری به شدت خوب و مردم بودیم و این مردم بیشتر کوشش میکنن تا خدای نکده فضا ملتهب نشه، فضا پریشان گونه بر زندگی مردم شکل نگیره. و حتی ما گروه های دیگی هم در ولایت هرات داشتیم، مانند شورای اخوت اسلامی که متشکل از علمای شیعه و سنی هستن و اینها دروازه گفتگو را از روزهای اول با طالبان باز کردن که جلو همین اختلافات گرفته بشه و رخنه‌ای ایجاد نشه برای شکلگیری دوباره اختلافات در بین مردم. و طالبان هم باید در مقابل همچون حرکت‌های بیشتر توجه داشته باشن، ولی متاسفانه بازم می‌بینیم که اختلافات مذهبی اینگونه در زیر مجموعه طالبان شکل می‌گیره، آنچه که متاسفانه فضا را به شدت خراب ساخته. به نظر من چند تا مسئله میتونه باشه که اگر به گونه مختصر می اشاره کنم. اختلافات مذهبی مثلا بین دو قدرت منطقه ایران و عربستان بر فضای دینی افغانستان تأثیر خود همیشه داشته و اکنون هست و بسیاری از مدارسی که در افغانستان ایجاد شده بود در گذشته و حالا هم کمک های دریافت میکنن، اینها به نوعی وابستگی دارن با بعضی از کشورهای خاورمیانه و کشور پاکستان که متاسفانه دیدگاه‌های تندروانه در درون این مدارس وجود داره. و همین قسم ایران، بعضی از کسانی که مثلا از افغان‌هایی که در ایران زندگی میکردن و در جنگ‌های مثلا سوریه و عراق و امثال اون فرستاده شدن، گفته میشه که بعضی ها ممکنه دوباره به افغانستان برگشته باشن و اونا هم انمی دیدگاه متضاد یا متقابل در برابر اهل تسنن ممکنه داشته باشن، ولی خب اونا قدرتمند نیستن که بیاین مثلا یک حرکت شکل بدن. بنابراین من فکر میکنم که طالبایی که حاکمیت مطلق دارن در افغانستان و ادعای امنیت سراسری میکنن ولی متوجه این موضوعات نیستن و اتفاقات به شدت قنباره اتفاق میفته و مردم در مرحله اول ساکت بودن و در مرحله دوم که واقعا جای نگرانی هست، مردم به پا خیستن و خواهان ازی شدن تا طالب ها هم بیاین پاسخگویی داشته باشن.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب سادات، تشکر از این نظراتتان تا این لحظه. با وصف تلاش های پیوسته تا حال تماس ما با جنرال بازنشسته محمد رادمنش برقرار نشده، معذرت میخوایم از این بابت. اما اسحاق اطمر آگاه امور از جرمنی پیوسته به برنامه خوش آمدین. جناب اطمر، ما در مورد حمله های تازه بر شیعیان در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران تا حال صحبت کردیم، میخوایم نظر شما را در این مورد بدانیم که این حملات تازه که در نتیجهش چند ملای شیعه کشته شدند نشان دهنده چیست؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر میهمان گرامی و شنونده عزیز ما. یقینا این مایه تأثیر است بر کل ما افغانا در مجموع چی شیعه و چی سنی تا سالهای بسیار زیاد متمادی با هم برادروار زیستند و با هم همزیستی مسالمت آمیز داشتند. متاسفانه این گروه های هراس افغان اسلامگرا که عنوانش هم اسلامگرا هستند، یعنی هر کدام از اینا تلاش میکنند که مردم قانع بسازه که اصل مسلمان ما هستیم، دست به کشتار مسلمان های بیگناه میزنند. و این یک چلنج است امروز بوجزی که حکومت طالبان میگن که ما تمام گروپ ها را در داخل افغانستان زیر کنترل خود داریم، ولی ما شاهد ازی هستیم که هر از گاه اینمی اتفاق مفته، چی در غرب کابل، چی هم اندمی چند روز گذشته در هرات، و ای البته چندمین واقعی است که در هرات صورت میگیره. خب این نشان دهنده ازی است که اول خو اینمی رقابت های بیرون که در بین می گروپ های ادامه داره یا آورده شده در داخل افغانستان، و در داخل افغانستان هم فکر میکنم هنوز توانمندی طالبات تا او حد نیست که اینمی گروپ کنترل بکنه و یا هایی که عاملی نظیر دستگیر بکنه. ما واقعات گذشترم تا به این روز کسی را ندیدیم که از طرف حکومت طالبات دستگیر شده باشه و به مطبوعات باشه.
اگر اجازه تون باشه که امی موضوع را این گونه هم بازتر بکنیم. جناب اطمر، شما به نکته کلیدی اشاره کردین. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر هم در مورد حملات اخیر واکنش نشان داده. قبلا پس از حمله آخرهای ماه نوامبر به شیعیان در هرات، او در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خواستار تحقیق کامل درباره رویداد شد و گفت که در ماه اکتبر هم یک روحانی در محل کشته شد و بنت همچنان خواست که عاملان به معیارهای بین المللی به عدالت کشانده شوند. از دید شما جناب اطمر، چون این چیز در چه حد مقدور و عملی به نظر می رسد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که هنوز هیچ کشور اونها را به عنوان حاکمان مشروع به رسمیت نشناخته؟
خب فعلا این کار ممکن نیست. البته او تقاضا کرده ایره، یعنی دید از اونها آقای بنتی است که عاملی نیچونین قضایا باید به عدالت سپرده شد و دنیا معلوم شد که کدام گروپ های افراطی اسلامگرا در رقب از این حملات موجود است. ولی من فکر نکنم که چنین کاری ممکن باشه، به خاطر از این که اول قسمی که قبلا عرض کردم تا به این روز اینمی عاملین حملات گذشته هم واضح نیست و دیگه همی رقابت ها در داخل ادامه داره و پشت از این رقابت ها دست کشورهای بسیار بزرگ و کلانی که اینا در می رقابت های منطقوی قرار دارن، این دستار آدم دینج دیده میتونه. ولی ای که امروز شرایط بوجود ده که به دادگاه های بینبری سپرده شوه، این چیز من فکر میکنم که یک تصور است، یک خواهش است، اما جنبه عملی فعلا ای برخود گرفته میتونه.
تشکر از این. خب بیاین که یک نگاه گذرایی بیاندازیم به سیر تحولات امنیتی در افغانستان در چند سال گذشته، پیش از طالبان و بعد از بازگشت طالبان به قدرت. طالبان در تابستان 2021 در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن. پیش از او گزارش های ملل متحد سالانه نشان میداد که طالبان در بخش چشمگیر از عملاتی که سبب کشتار غیر نظامیان هم میشد دست داشتند. اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت گزارش ها نشان میده که از میزان خشونت های مسلحانه به طور چشمگیر در افغانستان کاسته شده. اما تعداد از گروه های مسلح مخالف طالبان از جمله شاخه منطقه داعش موسوم به ولایت خراسان دولت اسلامی به عنوان یک تهدید در برابر طالبان پنداشته میشن، چیزی که در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده هم برجسته شده. مثلا در بخش گزارش آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان به ویژه شیعیان و نیز طالبان ادامه داده. جناب سادات، خطر داعش چقدر جدی واقعی به نظر میرسه؟
ببینیم، اگر شما به آخر دوره جمهوریت بیاییم توجه کنیم، متاسفانه گسترش فکر داعش در افغانستان بسیار زیاد شده بود. ما شاهد گسترش ایدئولوژی داعشی در دانشگاه ها بودیم، در خیلی از مدارس دینی و جای دیگه بودیم که در حقیقت واقعا میتونست به شدت جامعه نگران بسازه. و وقتی گفتگوهای امنیتی، گفتگوهای صلح بین طالبها و آمریکا شروع شد، خیلی از گروه ها حتی که در کنار طالبها یا میتونیم بگیم طالب بودن، اونا هم مخالف و گفتگو گفتمان بودن. میگفتن که مقاومت همونه که شما بدون مذاکره بالاخره دور به سرانجام برسونه، و وقتی شما میریم وارد مذاکره با کفار میشیم، در حقیقت به این معنیه که شما تمکین کردین در برابر خواسته و مطالبات. و خطر از این وجود دیش که بس از پایان جریان جنگ طالب با نظام جمهوریت ممکنه ما شاهد شکلگیری گروه های تندروتری در جغرافیای افغانستان بودیم، چنانچه همون گونه هم شد. شما شاهد هستیم در مشرقی، در ولایات مانند لغمان و ننگرهار تعداد زیادی به داعش گرایده بودن که انمو مبارزه سرسخت طالبا باعث شد که اونا قلع و قمع کنن و بسیاری از اونها پس برگردن یا تسلیم شن یا در زندانها جا بگیرن. اما ایدئولوژی فکر داعش متاسفانه در افغانستان به شدت زنده هست و خیلی از کسایی هستند که همی اکنون ایده ای جنگ به سر دارن و میگن راه مبارزه دوام جنگ، چیز دیگه نمیتونه وسیله به اصطلاح توفیق اسلام باشه. متاسفانه همچین دیدگاهی هست. جناب استاد اکمر به عنوان کارشناس سیاسی به اشارات خوبی داشتن در این زمینه. خب طبیعتاً در گزارش های کسوی سازمان ملل و کشورهای غربی هم ارائه میشه، این پیام داره که ممکنه ما شاهد گسترش فکر داعش در منطقه باشیم. مخصوصا این که
اجازه بدید که با همین نکته کلیدی که شما گفتین بریم پیش جناب اطمر. خب جناب اطمر، طالبان و امریکایی ها در قطر وعده کردن که نمیگذارن که هیچ گروه از افغانستان به هیچ کس آسیب برسانه، اما در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که همسایه‌های افغانستان به شدت نگران تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان و شاخه خراسان گروه داعش در سال 2022 حملات فرامرزی در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و تلاش خود را برای حمله به غرب هم حفظ کرده. حال از دید شما واقعا این خطر در آینده نزدیک و دور چقدر جدی و واقعی به نظر میرسه؟
خب تضمین وجود نداره. اگر طالبان می تضمین کرده باشند یا می تعهد داده باشند، من گمان نکنم اگر اینا بتانن کمی تضمین عملی بکنن. بر صورتش یک خطر است. حتی شما بیرون از افغانستان، این گزارشی که یکی دو روز پخش شد، حتی آدمی انفجاری که در فیلیپین صورت گرفت، داعش اعلان مسئولیت کرد که مسئولیت زیر ما میگیریم. یعنی داعش داره امروز به تهدید منطقوی و حتی تهدید جهانی تبدیل شده. با وجود اینکه اینا یک اندازه زیاد در شرق میانه زیر فشار قرار گرفتن، ولی همونطور که آقای سادات گفتن فکر از اینا، مفکوره از اینا از بین نرفته و این فکر موجود است. و در پالی از اینا از امکانات بسیار بالای برخوردار هستن. شما در زمان جمهوریت ما ضرور نیست کل ناماشون هم بگیرم، امی مقامات بسیار بلند متهم شدن که اینا داعش آوردن، تسهیل کردن در موترهایشان، در خانهایشان، با جنگ افزارها اینا دستگیر شدن توسط نیروهای استخباراتی همو وقت، ولی که اینی مثلا فروکش کرد که از دنبال از این نرفت. هم قسم در حکومت طالبا اگر شما تو فکر بکنین اینا اصلا از فکر امو جهادی خود یا فکر از که اسلام گرایی افراطی است از او باز گشته باشن نیست، بخاطر از که خود طالب متهم به این است که اینا در ترور یک تعداد از اشخاص و افراد مذهبی که اینا در طی دو نیم سال گذشته در داخل افغانستان در حاکمیت خود از اینا ترور شدن.
که پیشتر هم که نگاه تاریخی گذرا انداختیم. تشکر جناب عطمر. چون وقت ما اندک است، جناب سادات گام بعدی از دید حقوق بشری چیست در هفته ها و ماه های آینده؟ چه خواهد شد به نظرتان؟
دوام این وضعیت متاسفانه خب حکایتگر زیدیت با یک فکر مذهبی خاص است، در حالی که افغانستان همیشه بستر همدیگر پذیری بین اهل تشیع و تسنن بوده و باید فشارهای لازم وارد بشه تا طالبها در مقابل خواسته و مطالبات اجتماعی پاسخگو باشن. ما باید سازمانهای حقوق بشری قوی بسیج بسازیم تا اونها پرسش کلیدش باشن از طالبی که امروز امنیت جامعه افغانستان به دست او هست و بالاخره طالبایی که میتونن بر همه چیز حاکمیت داشته باشن و در کوپایاها با مخالفای دیگه خود میتونن به جنگن، چیگونه هست که نمیتونن در شهرها جلو تردد نیروهای وابسته به داعش و دیگر گروهای تبهکار بگیرن.
من فکر میکنم از این خب طالبان میگن که مبارزه کردن، مقابله کردن با داعش در مناطق مختلف افغانستان. چون وقت مهندک است جناب عطمر، شما چی پیش بینی میکنین بر اساس حقایق موجود؟
باور هست که یک همکاری منطقوی و جهانی ضرورت است. این رقابت ها بین شیعه و سنی ناشی میشه از جنگ شرق میانه، استراتژی عربستان سعودی، استراتژی ایران که آقای سادات قبلا به اشاره‌ای داشتن. ما فکر میکنم اگر کشورهای منطقه و حکومت فعلی طالبا هم صادقانه در این قسمت گام بردارن و همی امکانات از جهان هم به دست بیاید، میشه که امی فکر دایشی را از بین برد.